آمار خرده فروشان وقتی بیرون اومد بدون تغییر بیرون اومد و تغییری چندانی نکرد و نشان دهنده این هست که خرده فروشان مخصوصا دیروز که وقتی میسیز بیرون اومد و صد مغازه رو بست نشان دهنده اینه که رشدش به خاطر کانترکشن یا کاهش تعداد مغازه هاشون هم که صد مغازه رو بستن و تورم هم در سطح تولید کننده یا پرودوسر پرایس ایندکس 4% پایین اومد و قرار بود که 1% بالا بره و بازار بین این دو خبر مساوی و مخالف تغییری نکرده. با این در حال حاضر البته داجون 35 واحد پایین 18578، نزدک 4 واحد پایین 5224، S&P 500 فرقی نکرده 2183، طلا 7 دلار 60 سنت بالا 1357.60، نفت 90 سنت تقریبا بالاست 44.35 سنت تقریبا 2% بالاست، نقره 20.15 سنت 13 سنت بالاست. بهرهای 10 ساله امروز هم میبینیم که زیر 1.5% اومدن، 1.49 تقریبا هستن، 1.49%. یورو 1.11 دلار، دلار یورو هم فرقی به اون صورت نکردن. شاخص ترس تقریبا 2% دیگه پایین 11.4 میباشد و ترانسپورتیشن 29 واحد پایین 7817 دلار برای تومان 3545 تومان، البته این غیر رسمی است میباشد. و بهرهای دو ساله رو ما میبینیم تقریبا 7% هستند و بهرهای 5 ساله دقیقاً 1%، اینا اوراق قرض دولت می باشند. دوستان عزیز، با آخر هفته داریم می رسیم، به نظر میاد به ماه اکتبر که همیشه ماه خطرناکی می تونه باشه داریم می رسیم. مواظب پورتفولیوتون باشین و می تونین تبدیل کنید به اون، به برنامه هایی که income now or income later، می تونین از روز اول درآمد بگیرین و اون درآمد بین 3-5% بیشتر میتونه هر ساله بالا بده در مقایسه با سوشال سکیوریتی، فقط 0.5% درآمد بالا رفت. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما Beverly Hills Financial Planners 310-259-310-259-9000 زنگ بزنید. روز خوب و خوشی داشته باشید. بنده در 10:40 این برنامه رو بیشتر توضیح میدم و اختصار بیشتر تجزیه تحلیل میکنم. روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9-11 و بعد از ظهر از ساعت 4-6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4-6 شب از ساعت 11-1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9-11 و 4-6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صبحتون بخیر.
صبح بخیر.
راستش در مورد افسردگی با تون تماس گرفتم. یه روز داشتم رانندگی میکردم میرفتم جای بعد داشتم این فکر میکردم که ببینم یادم میاد من از چه افسردگی دارم یا نه. دیدم خیلی وقته، شاید از جایی که من یادم هست، شاید از 15-16 سالگی که خودم یادمه، حالا مطمئنم چیزایی هم قبلش بوده. من از 30 سالم دارم میرم تو 32 سال و دیگه این دفعه واقعا افسردگی داره من از خودم یاده. خیلی سعی میکنم خودم رو کمک کنم.
یعنی چی؟ سب کنید همینجا بیستید. یک، افسردگی یه بیماریه تقریبا برای آدم بزرگ سال بین 18 تا فرض کنید 65-70، 30 تا هم صفت و ویژگی و مشخصات داره. وقتی بیش از نیمش بیش از 2 هفته است ما میشیم افسرده. 2، افسردگی مثل اینه که پای شما شکسته، اینکه 15 ساله کوشش میکنید که چیکارش کنید، چرا به دکتر نرفتی؟ چرا معالجه نمیدونم درمای خودتون چی کاره هستید عزیز؟ بس که تو پام شکست صبر کنید، همینجا گرفتاری افسردگی. من روزی که پام شکست میرم دکتر تو خوب بشم.
خب من بگم چی کارا کردم تا الان؟ به این که میگم خودم میتونم سعی میکنم کمک کنم، این که نگه خودم بخوام درمان کنم. من دکتر رفتم، به من قرص دادم، قرص اصلا جواب نداد، یعنی واقعا منو بیشتر به هم ریخت و گذاشتمش کنار.
نه صبر کنید همینجا باز غلط عزیز. عزیز ببینید همینجا گرفتید، من رفتم دکتر، اگر تشخیص افسردگیه به من قرص میده. قرص ها انواعی داره، یکیش ممکنه به من بسازه یا نسازه، ممکنه تأثیرات جنبی جانبی داشته باشه. من حق ندارم خودم بذارمش کنار. من میرم دکتر میگم آقای دکتر قرصی که من دادید حال من اینگونه یا اونگونه کرد. اتفاقا اگر قبلا ایشون با یک احتمال 30-40% قرص میداد، حالا یه دفعه میشه 90% راحت داره. قرص رو عوض میکنه، کم و زیاد میکنه، چیز دیگری به شما میده. برای که وقتی تشخیص داده شده که من باید قرص بخورم، من باید قرص بخورم عزیز، من که میتونم بذارمش کنم. ببینید اشکال کار آدم افسرده، ببینید عزیز، اشکال کار آدم افسرده که واقع بینانه، مسئولانه، علمی، عقلی با مسائل زندگیش برخورد نمیکنه. اصلا ریشه افسردگی افکار عقاید عجیب و غریبه. من تا به حال همینقدر که شما اینا رو گفتید خودتون متوجه شدید که روزی که میگید خودم میخوام کمک کنم، من هیچ وقت وقتی پام شکسته میگم خودم میخوام خودم کمک کنم، مثلا رای ندارم برای خودم کمک کنم. خود همین حرف خطرناکه. درست بس که من بگم من میخوام خودم، فرض کنید که با خودم برم بدون هیچ کس باشه تنیس بازی کنم، خب حرف نشان دهنده غیر واقع بین بودن منی. بعدم شما یه جوری که اول اومدید اشاره کردید گفتید مثلا 15 سال دیگه، حالا بعد شده خسته شده، شما کارشو نکردید عزیز. شما وقتی که من به شما گفتم افسردگی یه بیماری است، چون ما اشکال ما در جامعه ایرانی اینه که فکر کنیم افسردگی یه حالی است که خب هست دیگه. نه، افسردگی مثل یه پایی است که شکسته استخونش زده بیرون، هیچ مسئله ای هم نیست که ما خودمون رو بیمار ندونیم و با عنوان یه بیماری باش برخورد نکنیم. اون وقت است که متوجه میشیم من کاری نیستم توش، مگر اینکه به من بگن بیا دکتر بگیر بخواب، پا تو بالا کن، پا تو کج کن. اون کارا رو چون دکتر گفته در اون ارتباط که من مربوطه میکنم، ولی خودم سر خود که کاری نمیتونم بکنم عزیز. شما رفتی دکتر، بعدم تازه افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه. اصلا هیچ مطالعه اینو نشون میده افسردگی دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو میخواد. بعد باید شرایط موقعیت رو عوض کرد، روابط رو عوض کرد، خواب رو تنظیم کرد، تغذیه رو تنظیم کرد، حتما ورزش کرد. اگه شما همه این کارا رو کردید، کارای انجام دارید برای اینکه افسردگیتون رو معالجه کنید. و الا مثل اینکه من پام شکسته بگم خب رفتم که قرار گذاشتم با دکتر ولی نرفت، خب میشه مثل قبل. بنابراین چون ببینید عزیز، موضوعی مانند افسردگی استرام قرار نیست با من بمونه، مگر اینکه من یه نگاه عجیب و غریبی به خودم و دنیا دارم که واقع بینا نیست. تمام کوشش من در این برنامه ها این بوده که به مجردی که با موضوعی از این قبیل روبرو میشیم رای دکتر بشیم تا خوب بشیم، نه که باید مراجعه کنیم به دکتر یا شما تلفنشو بگیریم، اون که مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. بنابراین اگر دلتون میخواد راجع به هر چی هست حرف بزنید، ولی شما قراره به عنوان یه بیماری، نه اینکه شما بیمارید، اون بیماری در شماست، برید تا معالجهش کنین. آمارام نشون میده که بیش از 90% اونها معالجه میشن. حالا 30-40% به خاطر اینکه خوب معالجه نمیشن و آدم ها همه این کارا رو نمیکنن یا همون شرایط و موقعیت و روابط میمونن، دوباره برمیگرده. 40-50% برای همیشه میره دنبال کارش. این که افسردگی در من بمونه به خاطر اینکه کارا رو درست نمیکنم و اون حدود 10%. حالا هر جور دلت بخواد عزیز.
خب من حتما پیگیر میشم، دوباره دکترم میرم که بخوام قرص بگیرم و دارو درمانی بشم. پیش مشاور هم رفتم یه چند جلسه که خوب نبود، خب بعد حتما تغییرش بدم. خواستم ببینم که چون میگم یه دوره خوب میشم، بعد کوچکترین اتفاقی که دوباره تو زندگی میفته، یعنی مثل من الان قشنگ شاید 2 ماه بدون اقراق هر روز دارم گریه میکنم.
چرا عزیزم؟ برای چی عزیزم؟
اصلا نمیتونم بکن حرف میزنم، یاد این میفتم که گریه میکنم، همین من گریه میدازه. نمیدونم واقعا دیگه، شاید زندگیم خیلی سخته و سالیان ساله که اینجوری بوده و خستم، خیلی خستم.
نمیفهمم عزیز، ولی آخه ببین قربونه، من مثل این که برگردم به تو بگم چون تو پام شکسته و استخون زده بیرون اینجا نمیتونم برم، همیشه هم درد میکشم. پس این اول بشین اینجوری نگاه کن چون موضوع مهم اونه. و مورد دوم، اصلا حرف دیگه ای زدی، باز میخوام به تو بگم گریه میکنی خب بکن، اصلا قرار نیست از گریه کردنش که غمگین بشه. من وقتی بچه هم کوچیک بودن و گریه میکردم گفتم گریه کنیم، باید یه ذره بیشترم گریه کنیم، برای اینکه تو شرایط که اوضاع بده کمک میکنه عزیز. شما وقتی بیاد قطره های اشک رو تو بزرگسالی بیاد زیر تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی بکنید یا شیمیایی بکنید، کاملا پیداست که چیزایی توی این اشک چشم هست که بیرون میزنه که به دلیل حال که تعادل بدن رو برقرار داره. گریه چیز بدی نیست اون زمانی که آدم گریهش میاد، مگر اینکه گریه حقه بازی باشه، گریه باشه از سر به هر حال حالتهای دیگری که به گریه مرتبط نیست، بازی ها و مسائل دیگری است. بنابراین میخوام به شما بگم عزیز، یک کسی قراره نگاه و نظر شما رو تصحیح کنه. چون ببینید افسردگی یعنی نگاه من به جهان واقعی نیست، مسئولیت خودم هم در ارتباط با اون نگاه نمیپذیرم، مثل که گرسنه میاد دنبال غذا نمیره. دوم به من میگید در ممکنه زمینهای ارثی داشته باشه، احتمال داره، ولی خوشبختانه زمینهای ارثی به جنبه‌های خاصی از این افسردگی بیشتر دامن میزنه و خوشبختانه دارو بیشتر رو اونا اثر میکنه. به همین جاست که تا ترکیب دارو درمانی، روان درمانی و یا استفاده از تکنیک های دیگه میتونه مشکل رو حل کنه. ولی مشروط بر این که من و شما این راه رو تا آخر بریم عزیز. این راه این نیست که بشه نصف نیمه رفت. شما برای رفتن خونه دوستتون که 1 کیلومتر یا 1 مایل از خونه شما فاصله داره نمیتونید 500 متر برید بعد بگید چرا اونجا نیست، من نصف راه که اومده بقیه نصفش بیاد اینجا. نه، اینا از اون مواردیست که باید تمام راه رو به درستی برید و تازه دمه درم که رفتی زنگ رو بزنید ولی پشت در میمونید.
یعنی واقعا امکانش هست افسردگی کاملا خوب شه؟
کاملا. من 1000 تاشو داشتم عزیز. آخه اصلا همینه که میگم، ببین ماجرای افسردگی یه دلیلش بهش میگن learn helplessness، یعنی اون احساس درماندگی و بیچارگی است که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است. این شما دارید به من یه چیزی میدید، اینقدر در شما به اصطلاح خانزاد شده شما فکر کنید همیشه با شماست، اصلا چنین نیست. حتی خودتون میگین من بعد از یه مدتی از اون حال افسردگی بعد میام بیرون. علتش هم این است که به هر حال مکانیزمای درونی به کار میافتن، همونطور که آدمی که سردش میشه میلرزه که گرمش بشه، آدمی که گرمش میشه بدن بالاخره یه ذره آب بهش میزنه عرق میکنه که خنکش کنه، یه مقدار اون مکانیزما کار میکنه. ولی شما بعدن قسمت بعدی رو که این سرما و گرما رو باید بیش از بدن به کمکش رفت رو نمی کنید، یعنی تو سرما همچنان نیستید تا یخ بزنید و یا تو گرما اینقدر نیستید که آب به بدنتون بره و قش کنید. چرا شما اینجوری بهش نگاه میکنید تو میشه فهمید عزیز، ولی من حرفم به شما اینه که یه روانشناس خوب پیدا کنید با کمک یه روانپزشک، بعد از مدت کوتاهی حل میشه و نه به خاطر سیدیا. شما هم با سیدی ترس و استرا و وحشت و هم افسردگی رو هم خشم و عصبانیت رو، چون اینا با هم گره میخوره، اینا مثلث زحمت و نکبت هم دیگه. یه دور بشنوید
توی بله گوش دارم، گوش میدم هر روز وقتی تو ماشین گوش میدم.
پس میشه پس بفرستید پولشو بگیرید. برای که وقتی فایده نداره فایده نداره دیگه. من این حرفایی که الان با این تند و تیزی به شما زدم اونجا هم آوردم.
واقعیتش اینه که کمکم کرده خیلی و اون زمانی که گوش میکنم منطقا میپذیرم، ولی خب یه گاهی تو طول روز درگیر احساس و عواطف و موشن میشم
میخور.
و یه سوالی که ازتون دارم اینه که من با شرط زندگی که دارم توی شهری هستم که به هیچ من هیچ دوستی ندارم، تنها هیچ فامیلی اینجا ندارم و هنوزم به شدت دنبال کارم، کار ندارم، یه کاری دارم نیمه وقتی، خیلی کار بدیه. یعنی
حتی ممکنه من به یه آدم یه جایی بره که جای خوبی نباشه، کارم نشه، برای چی اونجا موندی عزیز؟
خب دوست دارم این شهر رو، دوست دارم.
نه حال خوب نیست، نه اصلا پرت و پرا نگو. من
خب یه چیز کوچیک بگم. من واقعیتش دلیلی اصلی که موو کردم لس آنجلس به خاطر آب و هواشه، چون آب و هواش واقعا من نسبت قدیم افسردگیم خیلی کمتر شده، با اینکه اینجا کسی رو ندارم، ولی انقدر آب و هوا خوب من تاثیر مثبت گذاشته که واقعا حال من خیلی بهتر.
شما در شهر لس آنجلس که چند صد هزار ایرانی هستن، ایرانی تنهایی؟
بله، یعنی در واقع وقتی که تو این شهر من اومدم خب کسی رو نمیشناختم اصلا.
نه یه خیلی بد آدم دیگه،
نمیدونم ایرانی کجا پیدا کنه.
ببینید یه چیزی هست، یه مغازه هستی چند تاشونو میفروشن. تا واقعا حالت خوبه، میخوای پرتو پلا بگی رو خط باش، رو خط باش بذارم. خیلی خوشحاله واقعا یک پیدا بشه من بمبارانش کنم. روی خط باش از شنگ و نجوان پا ما باش.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آرتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
پیگیری پرونده املاک و مستغلات مصادره شده خود را به امیر ادبخواه و کارشناسان حقوقی او بسپارید. امیر ادبخواه و تیم وکلای خوشنام او در ایران با استفاده از نفوذ و موقعیت ویژه خود در داخل کشور، املاک مصادره شده تحت هر عنوان را آزاد و به صاحبان اصلی آنها برمیگرداند. توجه کنید تا پایان کار هیچ وجهی دریافت نمی شود. 949-656-48-99 949-656-48-99 دفتر در میشن ویهو، اورنج کانتی، جنب میشن رنج مارکت. خدمات دیگر: انجام کلیه امور مربوط به مهاجرت، تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام امور قانونی و حقوقی، اخذ شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه، ترجمه مدارک از فارسی به انگلیسی و بالعکس، اخذ گواهی انحصار وراثت و تنظیم گواهی حیات جهت مراجع دولتی در ایران. 949-656-48-99
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 تا
310-586-9301.
شیرین جون کجایی؟ قربونت برم، بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر قبل اینکه منو بمباران کنید یه کوچولو بگم. البته الان میگیم چقدر فارسیم خوبه، من اینجا به دنیا اومدم، بزرگ شدم، تمام زندگیم با فرهنگ ایرانی، گاهی نمیگم همیشه، گاهی کنار نمیام، یکم سخته وقتی که با ایرانی ارتباط برقرار میکنم. نه که بگم همیشه اینجوری بوده، نه، دوستای ایرانی خیلی زیادی هم حالا تو شهر قدیم دارم، ولی خب اونا مثل من مثلا اینجا به دنیا اومدن، بزرگ شدن یا اینجا بیشتر زندگیشون بودن. شاید دلیلش اینه. و
خب عزیز نصب کن، من به تو میتونم نشون بدم که یه درصد بالایی از ایرانیانی که اینجا هستن 10 سال 20 سال 30 سال، چون تو سن 31 سال اینجا بودن، بنابراین مثل تو هم یک دو مای تو 2700 تا دوست میخوای. سه، تو که میگی در اینجا متولد شوی بزرگ شوی، خب دوست امریکایی بگیر، کی گفت من دوست ایرانی بگیر؟ چرا واسه در امریکا تنهایی؟ اونجا که بودی یا اینجا که هستی عزیز؟ ببین عزیز، ماجرا دو چیزه، یکی جداییه یکی تنهایی. جدا یعنی بی او بودن، اونو همیشه آدم میتونه جبران کنه و درست کنه. اشکال کار تو در تنهاییه، تنهایی یعنی بی کس بودن، یعنی کسی نیست، یعنی هیچ کس نیست. و تایی تاییش هم یه چیز متاسفانه میشه، من بدم تو بدی، نتیجه رابطه هم بدی. الان هم حرفی هم که میزنی همون بورو داری که من شروع میکنی، حتی با این که من با ایرانی ها با فرهنگش اصلا بذار فرهنگ رو کنار رو بهش میرسم، بنابراین اصلا بحثون عزیز و به همجه هست که مشکل تنهایی رو به عنوان یه گرفتاری باید حل کرد. این تنهایی بعدا سبب میشه که ما زمینه های عجیب و غریبی در بودن یا نبودن با مردم داشته باشیم. حالا بیا از استرگر بپرسم، اون چیزی که تو اشاره کردی ولی خواهم ازاره دقیق تر باشه، که من مسئله با برخی از ایرانی با مسئله فرهنگی دارم، مثلا در چه زمینه ای تو مشکلی؟
مثلا چند لحظه با ایرانی که خب مثلا خواستم بگردم، مثلا خیلی برام عجیب بود، مثلا گفتن خیلی خوب بریم بار، بعد من خب مثلا در صورتی که وقتی با دوست آمریکایی میام بیرون، اوکی لیتس گو گت ا کاپ اف کافی، یا مثلا بریم تو پارک را بریم. من نمیگم نیستش، ولی تجربه خودم رو دارم میگم. هر تا با یه ایرانی خاطر خب بریم، خب منم اهلش نیستم، خب بریم با، خب یعنی بذارم مثل که این واقعا جای دیگه ای نمیشه رفت. یا
حالا یه سوال آخه عزیز من قربونه تو، چرا همینجوری تو من میخوای بگی که میزان ایرانیانی که میرن بار بیشتر از میزان امریکایی هست که میرن بار؟
نه اصلا این حرف رو نمیزنم.
پس چرا به فرهنگ ایران؟ نه سب کن، من بدید که نمی کنم به فرهنگ ایران. فرهنگ یعنی یه راه و روشی که جامعه داره. اگر تو من بگی در جامعه ایرانی راه و روش ما چنینه، معناش این است که بیشتر ما ایرانی. در امریکا یکی برگرده من بگه تو اگر با 100 تا امریکایی بری بیرون، بیشتر ممکنه بری یه جای بار و مشروب بخوری، یا با 100 تا ایرانی میگم با امریکایی. دو، ما الان این کروزا رو که داشتیم، تنها گله و شکایتی که همه کروزا هر کدامش از نروژیان گرفته، از رویال کاریبیان گرفته، کارناوال گرفته، پرنسس گرفته، همیشه اعتراضشون ما این بوده که شما ایرانی ها اینقدر مشروب نمیخورید. پس تو نمیخوای
خب اجازه ندادین که مشروب سرو بشه.
همچه حرفی از کجا من چیکارم؟ ما اتفاقا تازه یک کمی هم نگرانی، برخی از اوقات خسارت رو از ما میگیرن. ما هرگز همچی چیزی نمیگیم. کجا ممکنه من در حتی اشاره بکنم یا حتی گوشه زده باشم، گوشه که شما مشروب بخورید که اصلا میگم به من مربوطه. نمیخوریم عزیز، تو نمیتونی بگی جامعه ایرانی عرق خورتر از امریکاست. نیست عزیز، اصلا میزان مصرف الکل در امریکا احتمالا حتی قبل از انقلاب الان 2 یا 3 برابره. بنابراین گله و شکایت تو که من با ایرانی ها که میرم اونا میخوان ببرن مصرف کنن، حتما میخوان به نزدیک بشن اگر آقان. بنابراین دلیلش یه چیز دیگه است، عرق خوری نیستن. اونا دیدن عقل همینجوری به درد نمیخوره، گفتم بذار مصرفش کنیم بیشتر به درد نخوره. میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ تو برای خودت یه دنیایی ساختی که نیست. تو دیدی که از آغاز بحث من با تو چی بود؟ از آغاز بحث من با تو این بود، از نوع حرفایی که میزنی، اون درکی که از واقعیت ریالیتیه و اون پذیرفتن مسئولیت ریسپانسیبیلیتی رو من در تو نمیبینم. حتی سر بیماری عزیز علیه کسی هم نمیخوام بگم ما. یعنی من همونطور که گفتم میگم پام شکسته، نمیخوام درست کنم، حالا خودم یه کاری براش میکنم. نپذیرفتن واقعیت و مسئولیته و تو میدونی ما دو تا ملاک داریم برای اینکه ببینیم آدم‌ها سالمن یا نیستن. یک، چند رازه درک درستی از واقعیت دارن، یعنی آنچه که هست هست، what is is، و چگونه اون با توجه به اون واقعیت مسئولیت خودشون رو میپذیرن. راهنماشون هم اصول اخلاقیه. اصول اخلاقی چی میگه؟ واقعیت، حقیقت، محبت، عدالت، آزادی، حرمت، حیثیت. و تو به نظر من تو هر سه گیر میفتی. وقتی تو این هر سه گیر میفتی عزیز، میفتی تو مثلث زحمت، anxiety، depression، anger، وسطش هم استرس. خب پس اون چیزی که تو داری به من میگی عزیز اینقدر شناخته شده است که حدی نداری. علتش هم اینه. باز نگاه کن تو همون سیدی افسردگی من آمده. امروز مطالعات علمی که مثلا بعد از بک اون کتابی که نوشت مشخص کرد درباره افسردگی، بیشتر آدمای افسرده در این کشورهای پیشرفته دلیلش افکار و عقاید غلط و بدی است که در ارتباط با واقعیت و مسئولیت. یکی از اونها فرض کن تو ازش استفاده کردی، اوور جنرالیزیشن، تو از یه قاعده قانون میسازی. تو اصلا 500 دفعه با ایرانی رفته باشی بیرون، همه بغلت کرده باشن، برده باشن، بار معناش نیست که ایرانی اینجوریه. نمیشه قانون قاعده ساخت. چرا سبب اینکه از تو یکی دو تا حادثه بسازی، تو هم دنبال بهانه میگردی. به همین جد است که عزیز موضوع اصلی و اساسی اینه، یا نگاه همه یا هیچ داری، black and white. برای که من تو اون سی دی ها آوردم، روزی که تو اولین اصطفان نگاه همه یا هیچه دیگه. ما یه جهانی داریم خاکستری، نه سیاه داریم نه سفید، و تو ایرانی 1000 تا ایرانی میشه پیدا کرد که لب به مشروب نزده، هیچ وقت هم نمیخواد بره به بار. بنابراین مثل تویی که اگر 31 سال که دنبال آدم 15 ساله، دنبال آدم 80 ساله نباید بری مثلا برای ازدواج، ما داری دنبال آدم های حدود 31 سالگی خوده. تو این گونه موارد هم یک کسی که دنبال مشروب میره سراغ یه آدمی که مشروب خوری، کسی که اهل فوتبال میره مسابقه فوتبال میره که میشه اهل فرض کنی شطرنج میره اهل شطرنج، اونیم که اهل کتاب میره کتاب خونه. ما به هر حال هر جا بریم آدمای مناسب هستن، درصداش کم و زیاد هست، ولی اصلا بحث اون نیست که من تنها بمونم که کسی نیست. بعدم تو با این فارسی به این خوبی که حرف میزنی که نشون دهنده یه نوع ارتباطی است به هر حال با زبان و فرهنگ ایران، به هر دلیلی که آمده نشون دهنده این است که به یه ایرانی خیلی نزدیکتری. برام اصلا توصیه نکردم با ایرانی برو بیرون، تو که اینجا متولد شدی اینجا بزرگ شدی، با آمریکایی برو. برای اینکه اون چیزی که نگاه تو هست مسئله منه، چه به ایرانی و چه امریکا. به همین دلیلی که عزیز موضوع رو جدی بگیرید. من همیشه گفتم، بازم جمله‌مو تکرار میکنم، من دلیل اصلی و اساسی که در خدمت دوستان هستم حالا بیش از 16 سال تو برنامه رازها و نیازها، فقط شاید بتونم یه نقشی به عنوان یه معلم کوچک داشته باشم که آدم ها لطفاً به واقعیت ها نگاه کنید، بعد بگید این واقعیت رو دوست ندارم، میخوام نابودش کنم، بگید نابود کنید، ولی به من نگید واقعیتی که هست نیست. و تمام مسئله همین عزیز، تمام نگاه عاقلانه به واقعیت که ساینس یا علم رو میسازه. بنابراین رادیو همراه حرفش چیه؟ اصل و اصالت، اون چیزی که پایه هست، it's a principle, basic که foundation of everything چی هست؟ اصل و اصالت با انسان و اخلاق. برای من انسان مهمه، نه خدا، نه پیغمبر خدا، نه وطن، انسان مهمه. بعد این انسان اساسش بر یه اصل به دلیل آزادیش اخلاقه، و بعد واقعیت و علم و عقل. بنابراین اصل و اصالت انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه، یعنی این پایه ذهنی و فکری منه، و به همین جهت است که دوستان خوب منم که اینجا کار میکنن، امید من این است و کوششون مطمئنه که تو این مسیر قدم بردم. و تو دقیقا داری به من چی میگی؟ دقیقا داری به من میگی من با علم و عقل و واقعیت کار ندارم. نه ساینس، نه ریالیتی، نه لاجیک، نه رشنال مایند تینکینگ و ریزنی یا حتی لاجیک. خب معلومه که میفتی تو اون چالش، اصلا اجتناب ناپذیره. حرف من این است که ما یه مثلث رحمت داریم که واقعیت و مسئولیت اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی. اگر تو این مثلث نیستیم هیچ چاره ای نداریم، فقط میتونیم تو مثلث دوم بیفتیم. استراب افسردگی خشم وسطش هم استرسه. حالا استراب در ما بیشتره که به وسواس و نمیدونم گرفتاری ها میرسه، یکی افسردگیش سنگین تره، یکی خشم عصبانیتش بیشتره، این بیشتر تو استرسه. عجیب اینم این است که اینا همه همدیگر رو به نوعی تایید و تصویب میکنن و یا فید میکنن. افسردگی موجب استراب میشه، استراب موجب خشم میشه، خشم موجب استراب میشه، همه اینا موجب استرس میشن، استرس موجب همه اینا میشه. بنابراین من توی چارچوبی قرار میگیرم که به هر جایی که میزنم هم اون هست، هم چیزی که موجب دوتا یا ستای دیگری میشه عزیز. و برای راهاییش هم هیچ چیزی نیست جز اینکه بیام سراغ واقعیت و مسئولیت و اخلاق. و برخی از اوقات برای پل زدن اینجا احتیاج به دارو درمانی دارم، روان درمانی دارم، کمک رو میخوام که از اینجا خودمو بکشم بیرون. و بنابراین حیفت عزیز.
خب من یه سوال دیگه ای که دارم، ببین من تازه خیلی ادعای میکنم که مثلا آره دوست دارم مسئولیت پذیر باشم، take responsibility، واقعیت رو بپذیرم، خیلی ادعاشو میکنم و علاقه هم دارم، یعنی همیشه دارم میخواد آدمی باشم که take responsibility میکنم و با واقعیت رو درون میشم، ولی مطمئنم هستم که همینجوری که شما گفتین، ولی اینطور نیستش. من از کجا بدونم اون فکر و افکاری که دارم الان، اونجوری که دارم الان به زندگی نگاه میکنم یا با مسئله برخورد میکنم، واقعیت هست؟
خزم مسئول به اینقدر پیچیده نیست. ببین من تو وقتی غذا انتخاب میکنیم با همینه، لباس انتخاب میکنیم با همینه، بنابراین خیلی از چیزها رو میدونیم. برخی از اوقات هم آدم نمیدونه میپرسه، به همجاز که هیچ کاری رو بدون علم، بدون اطلاع، بدون مشورت و بدون اندیشه نمیشه انجام داد، مثلا وقتی موضوعی مهمی هست. نزن خودتو به اون راه. ببین باز یکی از همون 12-14 که اوردم این است که من کاملا انکار میکنم تواناییم رو برای درک واقعیت، یا یه ذره بخوام پرت و پلا بگم که از نگاه فلسفی باشه، اصلا چیزی به اسم واقعیت به این صورتی، یعنی به بهانه ریالیتی و مسئله ابجکتیویتی و سبجکتیویتی اصلا موضوع رو مخلوط میکنم. بلکه از اوقات دوستان میان این پرت و پلا رو سر هم میکنم، ولی اصلا بهانه است عزیز.
و یه مثال بزنم، مثلا یه دلیلی که تازگی افسردگی بیشتر شده اینه که توی رابطه بودم، رابطه مثلا 2-3 ماه تموم شده و مثلا من هنوز چیزم، هنوز حالم بده و خب به خودم یا مثلا میکنم تحکیل تحلیل کنم، یا خیلی خب اگه رابطه بد بوده که خب چه بهتر که اصلا تموم شد، ولی با این قضیه نمیتونم کنار بیام که رابطه بد بوده، احساس میکنم خیلی چیزهای خوبی داشته، پس میگم که خیلی خب پس شاید یا واقعا رابطه خوب بوده. اگه رابطه خوب بوده نمیخوام خودم رو گول بزنم که بد بوده. اگه رابطه بد بوده پچرم خودم رو گول میزنم که رابطه خوب بوده، انقدر دارم خودم رو اذیت میکنم. من از کجا بتونم ایده رو خالی کنم؟
ببینیم، اولا چند تا قاعده وجود داره. قاعده اول این است که تو با واقعیت کار داری، باید بری اونجا. قاعده دومی که معلوم هر رابطه خوب و بد داره اندازه است. تو وقتی میخوای بری کفش بخری به تو میگه $200، بلکه از اول فکر کنی که $100 هم نمیارزه، من راست فکر میکنی که ای $300 هم گفت میخریدی. خب ملاک های من تو کجا رفت؟ تو یه واقع رابطه ای رو نگاه میکنی، یک خودش با خودش به این نتیجه میرسی که این کفش که میگن $200 $100 هم نمیرسی، بگی نه یه رابطه ایست که فکر کنی جنبه های مثبت و خوب داره، حتما داره اون کفش، ولی اینقدر نمیرسی. دو، باید مقایسه کنی با بقیه، یعنی با این مقایسه هم که میکنی با یه احتماله که آیا این آدم با این همه جنبه خوب و بد که من دو دلم باش باشم یا نباشم، آدمای دیگه جنبه خوبشون از این بیشتره، بعدشون از این کمتره. ای به این نشست که نه خب همینجا میمونی برای که همینی که داری. درست مثل که فکر کنی ای بری یک کفاشی دیگه، تازه اونجا میگن $500. بنابراین عزیز چرا یه دفعه خودتو از کار میندازی میگی من هیچ کارم؟ ببین این بازی دیگر افسردگی همینه دیگه. بازی دیگر افسردگی همین learn helplessness، یعنی این درماندگی و بیچارگیه. ولی مسئولیت رو رازی برو اشتباه کردی کردی. تو الان میگی توی رابطه‌ای بودم، اگه رابطه خوب بوده و بد بوده یه مقدار میدونی. دوم که تو تعیین کننده نیستی، تو فکر کنی رابطه خوبه اونطوره نمیخواد، بعد از اون تو اومدی از اونجا بیرون، خب معلومه هر چیزی خوب جنبه خوب و بد داره. حتی شما وقتی میری رستوران که این غذا بخورم یا اون غذا بخورم، وقتی این سفارش دادی خودم فکر کنم شاید اون بهتر بود، حالا چرا سوپ نخواستم، چرا سالاد اول نخوردم، آخه اینکه نمیشه آدم صبح تا غروب طلبکار خودش و بقیه باشه. برای من و تو دنیایی هستیم که باید با اطلاعات کم کم تصمیم بگیریم. خیلی از اوقات هم این تصمیم غلط، خب غلطی که غلط. برای که من که نمیرم تو این دنیا، ام امپرفکت. من یه آدم ناقصیم، تو همه کار هر روز اشتباه میکنم. کوشش میکنم این اشتباه رو کمتر کنم، به همین. ولی با وجود این خیلی اشتباه میشه. خوشت که شد. ببین اینجاست که سخت میگیری به خودت. تو این رابطه رو در مجموع نگاه کن، هنوز میخوای فکر میکنی این بهترین رابطه ایست که میتونه برای تو اتفاق بیفته، شک داری، میتونی چک کنی، مدت بیشتری بمونی، با کسی مشورت کنی، صحبت کنی، مطمئنی به در نمیخوری، میندازیش دور، ناراحتی باش. یعنی من خیلی از اوقات مطمئنم توی رابطه ای بسا 20% خوبه، 70-80% بده، خب آدم میتونه فکر اون 20% باشه. به همجاز که آدم ها هی میرن و میان، آدم ها دوباره رابطه رو برقرار میکنن، پشیمون میشن، فکر بکنن یه کاری بکنن، یه بازی و بهانه‌ای در بیارن. در حال عزیز، ما تو دنیایی هستیم که باید با شک زندگی کنیم. هیچ وقت we are not certain، هیچ وقت مطمئن نیستیم که یه چیزی چنین هست یا نیست. برابری من الان حرفایی که دارم به تو میزنم با این مقدار شک و همراه یکی به من بگه این حرفا دقیق و درست نیست، میگم حتما حق داره. برابری تو خودم منطقه لس آنجلس زندگی میکنیم.
من یه جای نورواک، اصلا ایرانی
اینجا. نه خاله، خب حالا تو رفتی بودی دوستان چیست نورواک؟ آخه در منطقه نورواک، توی منطقه‌ای که ممکنه یه مایل در یه مایل صد تا ایرانی شرفت، یه منطقه‌ای که 5 مایل در 5 مایل یه ایرانی هم نیست. حالا خوبه تو؟
بعد اینجا هر فکر میکنم من مکسیکی هستم.
خب هستیم، من که به دردم نمیخوریم.
آم سنش صحبت میکنم.
خیلی خوب دیگه. ببین اصلا آدم بیاد مثلا منطقه لس آنجلس و ولی و وستوود و سانتا مونیکا رو ول کنیم بره نورواک، امیدوارم دوستان نورواکی رو، ولی من مطمئنم چون تو اون منطقه میدونم از 100 تا ایرانی اگر باشه مثلا توی منطقه 2 مایل تا 3 مایل در 3 مایل شه.
من که حالا ایرانی ندیدم اینجا. حالا من لیسم اند اف دیس مانث تاون شو
خیلی خوب باشه بیا
ان شاء الله پرمیشن از اینجا میرم. یه دیگه آقای دکتر زیاد وقتتون رو نمیخوام، یه سوال کوچیک دیگه دارم و اون اینه که اوکی من شز سایکوتراپیست و همه اینا میرم و کاری که باید انجام میدم و انجام میدم، حرفیم که شما گفتین رو نوشتم، پرکتیسی هست که من بتونم انجام بدم که بتونم به خودم کمک کنم؟ مثلا
منتلی منظورمه. نه هیچی، تو بهتره تو کار هیچ کس دخالت نکنی، خود کار تو بری دست کسی دیگه کمکت کنه. بازی در نیار دختر، کمک میخوای؟ اگرم این سه شنبه بیکار بودی، من سه تا دو تا برنامه هنوز فکر کنم مونده، بیا اونجا دم در اقلا، بیا یه چند صد نفری دوستان ایرانی هستن اونا رو ببین یه ذره از این حال اتوان بحثم یه ته بحث گفتگوی کوتاه راجع به افسردگی بعد از خشم عصبانیت که من از دست و عصبانی شدم، بیا اونجا من چجوری عصبانی المپیک کلکشن را پیدا کن، بیا ببین چه خبر است. اونجا از دوستان میتونی کمک بگیری، شاید بچه ها دخترها بهت کمک کنن که مثلا اگر خواستی بیای کجا موف کنی کیا باشی. اوکی
پرفکت،
حتما بیا من ببینم ببینم این توفه که این زیر پرت و پلا میگی. اوکی خدافظ عزیز.
اوکی حتما، مرسی، ممنونم.
خدافظ با عزیز.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
بهره وام منزل
بسیار کم.
بازار ریل استیت در جنوب کالیفرنیا
خیلی شلوغ.
آژانس درجه یک ریال استیت در آمریکا.
Coldwell Banker.
تیم همراه با شما برای خرید یا فروش املاک مسکونی یا تجاری.
سوزی خاتمی و سام شرف‌شاهی. 310-499-8420.
310-499-8420. عضو صفحش.
License number 019-77272 and 019-85362.
صد نفر،
صد جایزه.
رادیو همراه و راه‌های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 اف ام اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جلویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
صد نفر،
صد جایزه.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک و هیوستون. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب، انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، با من هستم.
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتون. قبل از هر چیزی میخواستم تشکر بکنم یک دنیا که شما هستین و بی دریغ علم و تجربیات فراوون خودتون رو در اختیار ما میذاریم و به ما فرهنگی رو که احتیاج داریم داشته باشیم توی زندگی به ما میدین.
لطف و محبت داری. ممنونم عزیز، از لطف.
پدر دوم من هستی.
لطف و ممنونم.
من فکر میکنم از اینجا شروع میکنم که من کی هستم. من 45 سالمه، 15 ساله موف کردم، اروپا هستم، ازدواج کردم، همسر خوبی دارم، مرد بسیار خوب و توانایی، پدر فوق‌العاده خوبیه، 2 فرزند دارم، 12 و 8 ساله، و زندگی ما رو نگاه بکنیم ظاهر فوق‌العاده خوب و موفقی داره. من یکی دو تا مشکل دارم که فکر میکنم که مشکلات هم مشکلات نسبتاً بزرگی هستن در این حالی که ممکنه در ظاهر چیزی دیگه.
ببخشید من، ایشون چند سالشونه؟
ایشون 53 سالشونه. بعد من از گذشته خودم بگم، از بچگی خودم، به دختری کلن، من دختری زیبا هستم، توانا، موفق توی زندگی، درس خوندم، تحصیل کردم، مدرک داشتم توی ایران، اینجا اومدم مدرکم رو تبدیل کردم، سختی کشیدم، بچه دار شدم و تونستم به کار خوبی برسم بعد از تمام سختی ها. کار توی کلینیک دارم، روز کار میکنم و حاملگی سختی داشتم، شاید یه خود افسردگی، و من یه بیماری هم دارم، من MS دارم، حالت ملایمش هست، یعنی خیلی شدید نیست، ولی در این حال من فکر میکنم خب تأثیرات خودش رو گذاشته روی من، و خصوصا که در وقتی که 10-11 سال پیش من دیاگنوزم رو گرفتم، خب خیلی روی من تأثیر گذاشت. یه مدتی افسردگی داشتم ولی کم کم اونا رو پشت سر گذاشتم و الان فوق‌العاده موفقم توی زندگی اجتماعی و اینکه یه سری کار هنری هم میکنم که خوشبختانه توی 2-4 سال اخیر من از نظر هنری هم در کنار کارم فوق‌العاده موفق بودم، توی روزنامه یعنی عکسم چاپ شده و این جنبه.
تو چه زمینه ای هست عزیز
جان؟
تو چه زمینه هنری هست؟
من کارای کار میتونم بگم نقاشی و کارای تابلو میکنم. بعد اگر بخوام رابطه زناشوییمو بگم، همیشه احساس خوشبختی کردم اوایل زندگیم همیشه، ولی از موقعی که دخترم 2-3 سالش بود همیشه هم احساس کمبود احساس رو توی زندگیم داشتم که کم و بیش صحبت کردم و پریودی این قضیه جبران شده، بهتر شده، ولی مدت خیلی کوتاه. الو؟
بله میشنم میتون عزیز.
بله بله، مدت خیلی کوتاه شاید تاثیر مثبت گذاشته، ولی بعد از مثلا فاصله 2 هفته تا 2 ماه قضیه ما برگشته به همون حالتی که بوده. به اضافه این که به غیر از اگر 2-3 سال اول رو باز فاکتور بگیریم، من همیشه و همیشه مورد انتقاد قرار گرفتم، یعنی هیچ وقت نمیدونم چجور بگم، ولی توی زندگیم هیچ موقع قدردانی من آدمی هم
آیا واقعا همسرتون یه فرد نسبتاً خشک سختگیره که احساسی رو اونقدر در خودش تجربه نمی کنه، در ارتباط با شما ابراز نمی کنه و از شما دور است و فاصله داره، یا اینکه انتظار و توقع شما بیش از اینه، یا من مطلب رو درست فهمیدم؟ چون ببینید اصولا این خصلت وجود داره. و ضمناً سوال من اینه که آیا شما همسرتون قبلا تو اروپا بودن، آمدن با شما ازدواج کردن؟ چه مدتی قبل از شما ایشون در اروپا بودن؟
ایشون قبل از من مدت زیادی از سال، فکر میکنم 25-30 سال بودن.
بنابراین شما با یک کسی ازدواج کردید که در حقیقت زاده ممکن ایران باشه ولی بزرگ شده ای اروپاست.
خیر، من شاید در ایشون 20 سالشون بوده حدودن اومدن اروپا و اینجا درس خوندن و کار و تجربه یک زندگی دیگه ایران داشتن، و تا موقعی که با هم آشنا شدیم 15-16 سال پیش که بعد من اومدم اینجا.
ولی ایشون در ازدواج قبلی که صاحب فرزندی نشده؟
نه خیر، فرزندی نداره.
به من بگید که در ارتباط با بچه‌ها چقدر، چون این نمیخوام خیلی طول بکشه برای که دوستان دیگه هم روی خط، چقدر ایشون به عنوان پدر یه نقش سازنده‌ای دارن یا اونجا هم از شما و بچه‌ها فاصله دارن؟
نه خیر، اصلا از بچه‌ها فاصله ندارن، پدر فوق‌العاده خوبی هستن، ولی خب همیشه توی ارتباطات مشکلاتی هست ولی میدونین الان که بچه ها شروع کردن به بزرگ شدن، من مشکلات خب بیشتری هم میبینم و مشکلاتی هست. من اینو باید به شما بگم، من بعد از این همه برنامه شما رو گوش دادن و نه، الان من خودم به این نتیجه رسیدم که همسر من وسواس اجباری دارن و کنترلینگ هستن.
خب همین، منم دنبال همین بودم، چون ببینید از این اون مشخصاتی که شما دارید توصیف می‌کنید به اینجا میرسه. به هر حال وقتی که آدم در کودکی با یه مقدار موانع و محدودیت ها روبرو میشه، سیستم حس و احساسی رو خاموش میکنه، آدم میتونه مرتب و منظم باشه، مضطرب و نگران باشه، وسواسی باشه و به خاطر اون اصولا با ترمز روانی زندگی میکنه. نتیجتا در ارتباط به ویژه با همسر شما ازش اون احساس و ابراز و اون احساسی که هست رو نمی کنید. ولی خب شما به هر حال آمدید تو ازدواج کردید و با ایشون تو این مدت 15 سال بودید و ازشون دو تا فرزند دارید، تو خودتون هم راه رو برای موفقیت در مقابل خودتون هموار دیدید. حتما این کمبود مهمه، ولی نه اینقدر که مسئله و موضوع اصلی و اساسی زندگی شما باشه، برای که به هر حال بسیاری از مردان به ویژه مردان ایرانی به مقدار زیادی به دلیل زمینه‌های فرهنگی و نوع تربیت و انتظاری که از نقش جنسی اونا دارن اونقدرها اهل احساس و ابراز نیستن. بیر از این بگذاریم، به من بفرمایید غیر از این مورد چون هست و هم کنار این یه سوالی بکنم، ظرف 5 سال گذشته رابطه جنسیتون چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
بد.
خب پس اون دیگه در حقیقت کار رو خراب میکنه. حالا برگردیم سراغ اشکال دیگری اگر در زندگی زناشویتون هست.
همه قضیه ایراد گرفتنشون، ایشون دائم انتقاد میکنن، یعنی فقط و فقط انتقاد. من احساس میکنم توی هر زمینه که میخوام کاری انجام بدم یه ترمزی به پای من بسته است، اجازه نمیده جلو برم. یعنی من مجبورم توی زندگیم بجنگم برای اینکه بتونم به اون چیزی که میخوام برسم. و من فوق‌العاده آدم شاد، فوق‌العاده شادم، ولی به یه جایی رسیدم الان من افسردگی دارم، زندگی برام مشکل، دارو استفاده میکنم، ولی دارو به تنهایی برای من کافی نیست. یک بار پیش مشاور رفتیم، 7-8 جلسه رفتیم، ولی من خودم فکر میکنم که به نتیجه این نرسیدیم، یعنی بدتر شد. برای اینکه ایشون انقدر خوش صحبت هستن و انقدر میتونن نمیدونم چطور عنوان بکنم، ولی من فکر میکنم که این آقایی که کار مشاوره ما رو انجام میدادن یا آقا خانومی که انجام میدادن شاید یه جایی نمیدونم، ولی ادامه پیدا نکرد این قضیه و اون آقای دکترم دیگه تماسی نگرفتن. حالا من نمیدونم اگر با همسرم تماس گرفته باشن، چون یه مدت کوتاهی من احساس میکنم همسرم خیلی نرم شده، خیلی به من گیر نمیده به اصطلاح معروف، برای اینکه من احساس میکنم توی زندگی دائم به من گیر داده میشه. حالا و این چیزی نیستش که فقط خود من.
خب آخه من علی همجه سوال دارم، آیا ایشون در محیط کارشون نسبت به دیگران هم این گونند؟
ایشون در محیط کارشون سمت بالایی دارن، مسئولیت دیگران رو دارن و دیگرانم پخشنوی داشتن همیشه از ایشون به خاطر موقعیت کاری ایشون و تواناییشون.
نه، ولی اون حال روحیه دقیق در این حال همراه با اعتراض و انتقاد رو هم نسبت به اونام دارن یا فقط نسبت به شماست؟
نمیتونم دقیقا جواب بدم.
شما من بگید ایشون فرزند چند دومن خواهر و برادر؟
ایشون فرزند دومن از 4 فرزند.
اون ستای یه پسر یا دخترن؟
یه پسر بزرگتر، 2 دختر کوچکتر.
خب ایشون میتونن بسطورن یه گیر و گرفتاری هم اونجا داشت باشن. ولی شما این جلساتی که رفتید گرچه کمی دور، دو تا ایرادی که ایشون به شما داشت چی بود؟ آیا ایراد شما رو مبنی بر این که ایشون به نوعی منتقد شما هستند و مانع شما برای حرکت دارون سر، اون رو قبول داشت یا داره یا نه؟
ایشون نه، همین صحبتی هم که توی مشاوره میشد از اول ایشون فقط میگن ما هیچ مشکلی با هم نداریم، ولی حداقل نتیجه‌ای که من رسیدم با مشاور ایشون میگن که تو مشکلی نداری. و من پیش روان شناسم خودم به تنهایی رفتم، 2 بار با روان شناس به این نتیجه رسیدیم که تو مشکلی نداری، تو باید با همسرت بری مشاوره و ایشون نمیخوان برن. ایشون یه باری رو که با من اومدن بعد چند سال مبارزه، یعنی من چند سال سعی کردم و نهایتا کسی رو پیدا کردم که ایشون قبول داشته باشن، برای اینکه خیلی مشکله که ایشون کسی رو ببینن و از لحاظ شیمی با همدیگه جور در بیان. این آقای دکتر آقای خوبی بودن و خوشبختانه ایشون قبول کردن که چند جلسه بیان، ولی هیچ موقع نمیپذیرن که به جلسه بیان. و همیشه ببینین، من یه چیزی رو که احساس میکنم باید بگم اینه که ما اصل زندگی مشترکمون به بحث میگذره.
آخه ببینید عزیز، به گونه‌ای که شما دارید توصیفش میکنید، من به راحتی میتونم بگم حتما یک سومه رابطه های زناشوی ایرانی چنین عزیز. یعنی این چیزی که شما میگید برای بسیاری عادی و معمولی است و این رو به عنوان یه واقعیت پذیرفتن است که نظری دارن خانوما که مثلا مردا یا شوهرا چنینن، آقایون هم یه نظری دارن، زنا آنچنانن و این گفتگوها معمولا به جایی نمیرسه. یعنی آنچه که شما میگید یه طرح کلاسیک ارتباطات زناشوی و نوع خانواده است که در جامعه ایرانی وجود داره، مخصوصا وقتی که یکی مدت بیشتری در اروپا یا امریکا بوده و بعدم به هر حال تو این کشورها دارن زندگی میکنن و میان دوتا نوع ارتباط و جامعه و فرهنگ هم گیر افتادن و اون چیزی که برجسته هست به نظر من تأیید کننده یه بد و منفی این ارتباط که شما فرمید بد بودن رابطه جنسیتون، یعنی اون چیزی هم که میتونست یه نوع ارتباط رو به وجود بیاره موضوعش منتفیست. حالا بیاد از این، چون این بحث این گونه در حقیقت شما یه گزارشی میدید که شامل حال خیلی هست و به مقدار زیادی هم نوعی نسوختن و ساختن بلکه یه جوری سازگاری و حتی سازش هست که باید انجامش داد و به یه جایی رسوندش، به ویژه این که بچه ها تو سنی هستن و شما هستید و موردی از این قبیل. حالا اگر چیز دیگری هست و یا پرسشی تو این زمینه هست بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم به رادیو ادامه بدیم. چنین برای من با خوش
KSWZ FM HD3 Los Angeles. وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175، شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه‌های کاملاً سیلد عرضه می‌شود که ساعت‌ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه سوال داشتم. یعنی یه چیزی که زندگی من و این قضیه جنسی رو که صحبت کردیم، این چیزی بوده که تقریبا همیشه بوده و من باهاش کنار اومدم، ولی دخالت ایشون یا اینکه ایشون میخواد در همه حرکات من و حرف زدن من و تصمیم گیری های من دخالت بکنه و تغییر بده و انتقاد میکنه اینه که چرا این پتو رو برداشتی و اونو بر نداشتی، اگر این کار رو کردی من انتقاد میکنم، برای اینکه تو داری کار غیر نرمال انجام میدی، کار نرمال بکن، من تو رو انتقادت نمیکنم. میدونین یعنی دائما تمام مسائلی که فوق العاده ساده است و خیلی عادیه، توی زندگی عادی میتونه وجود داشته باشه، به وسط میاد و همش من انتقاد میشم چرا، و در حالی که من جوابی براش ندارم و این فوق العاده روحیه منو خراب کرده و من الان زنی بی حس هستم. یعنی من الان یکی دو تا از دوستای من که منو دیدن اخیراً میگن چشمای تو حالش خوب نیست، به من میگن که تو حالت خوب نیست. میدونی من خودم
اصلا متوجهم از آخه ببینید عزیزم، ببینید بذار این بحث این گونه نداشته باشیم. شما برای توصیف یه مردی رو میکنید، اونگونه که شما گفتید یه آدمی است با استراب، با وسواس، با حالت رفتار اجباری، یه آدمی است که اصولا همه چیز باید درست باشه، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، همه چیز باید به صورت کامل خودش انجام بشه، درباره هر چیزی نظر داره و به آزادی و آزادگی باور نداره. یعنی حرف این است که لباس باید این گونه پوشید و شام باید اون گونه پخت. قبول نمیکنه که ما کمی کمی از دنیا رو خوب، کمی کمی رو بد، بقیه بسیار تفاوتن، یا کمی درست کمی غلط، بقیه تفاوتن. خب این مسئله آزادی و آزادگی است که معمولا آدمایی که در اروپا زندگی میکنن میتونن داشته باشن، مگر اینکه با توجه به جایگاه ایشون که میتونه چون فرزند دومن زمینه افسردگی داشته باشن، افسردگیشون به صورت خشمه و این اعتراض و انتقاد شما نه به خاطر درست و غلطه، یک به خاطر تفاوتی است که با شما دارن و ضمناً جنبه توصیفی سنگینی که شما دارید که با اون تیپ اصلا سازگاری نداره، و دو به هر حال به خاطر ویژگی روانی ایشون هست که چون در جایگاه فرماندهی و فرمان برداری و قدرت هستن، این رو در خصوص خونه هم که اساسش باید بر محبت و حرمت و مشورت و آخر کار اگر لازم بود مدیریت باشه استواره. خب این گله و شکایت شما در حقیقت یه نوع ازدواج سنتی رو که برتری و امتیاز مرد هست رو داره نشون میده و همطور که گفتم عادی عزیز، یعنی این چیزی که شما من میگید عادیست، درسته نه، غلطه، بسیار بده، حتما زندگی ها رو به هم میریزه بدون تردید. ولی من یه سوالی از شما کردم که اون گوشه ذهن من هنوز یه کمی مسئله است و اون گفتید در ارتباط با بچه ها خوبه. آیا این روحیه نقاد مانع مزاحمی که آزادی رو قائل نیست برای بچه هم هست؟ یا اینکه بچه ها
توی بعضی ببینید خیلی با محبت با بچه ها، ولی خیلی جاها ببینید مثلا یه مثالیه که اخیر توی رستوران بچه تصمیم میگیره یه غذایی رو بخوره انتخاب بکنه، ایشون میگن نه این غذا رو انتخاب نمی کنیم به این دلیل، میریم چیز دیگه میگیم.
نه نه ایشون درست نمیگن دیگه. ببینید پس اصلا مهربونی نیست عزیز. شما ببینید این مثل مهربونی منی که همیشه ماشینمو بنزین میزنم، این مهربونی من نیست، داره ماشین منو نگه میداره. ببینید اینا گرفتاریست، همین که گفتم من مسئله دارم و اینکه کسی وقت صرف میکنه، خب معلومه همه آدمای مضطرب بیش از حد مسئولن، اختیاراتو به دست میگیرن، کارو به دیگران نمیدن. نه کیس شما بر اساس حرفای شما یک کیس کاملا مشخصه، شما با یه مرد احتمالا وسواسی مجبور رو بروستید و شما هم یک کمی هستید با زمینای هیستریانی، یعنی حالت هیجانی که احساسات و عواطف موضوع اصلی شماست و این معمولاً بیشترین توجه رو در هر دو برای ازدواج جلب میکنه، ولی این دستا مخالفی است که بعداً جنگ رو به وجود میاره، اپوزیت اترک اند اتک، ابتدا جلب و جذب میکنه و جنگ میکنه و شما این وضعیت رو 15 ساله در حقیقت داشتید و دارید. الانم راه حلی هم نیست، علتش هم این است که وقتی میرید مشاوره ایشون با ملاک هایی که داره زندگی میکنه و شما با ملاک های دیگه، شما میخواید تو خیابونا راه برید، ایشون میخواید تو اقیانوس شنا کنن و بنابراین قواعد طبیعی در هر دو و قانون طبیعت هر دو یک چیز، ولی شرایط و موقعیت ایجاب میکنه که شما تو خیابون راه برید و تو اقیانوس شنا کنید. از ایشون خواستن که بیا توی خیابون شنا کن یا از شما خواستن که برو تو اقیانوس راه برو، شده این شما دو تا آدم متفاوتید عزیز، یعنی این تفاوتتون آشکار آشکاره. حالا با این تفاوت چی کار میخواید بکنید یه موضوع است، برای اینکه احتمالاً نه شما میتونید ایشون رو مانند خودتون، نه ایشون مانند شما میشن و نه ای بسا جز در شرایط خاصی که به هر حال فشار بیش از حد باشه و خطر و ضرری باشه هیچ کدوم از شما حاضرید به سمت دیگری برید و بنابراین یه زندگی جدا مثل دوتا ریل یک راه آهن یا خط راه آهن این ور اون ور دارید با هم میرید، ولی با هم نیستید، به چیزایی که بچه ها هستن شما رو به هم مرتبط میکنه ولی جداییتون رو میشه حس کرد. حالا به من بگید با توجه به این حرفا که گفتگو در موردش ما رو به جایی نمیرسونه، چون عرض کردم آنچه که شما توصیف میکنید یه طرح کلاسیک ارتباطیست مبتنی بر یه برتری و امتیاز مرد و یه قدرت و کنترل و حق مرد و در این حال وظیفه و مسئولیت و به نوعی اطاعت و تمکین یک زن، حالا به شکل فرم اروپاییش یا ایرانیش با توجه به این که شما کجا زندگی میکنید. حالا سوالتون یا پرسشتون با من یا از من چی عزیز؟
من الان تو توضیحات شما شنیدم که راهی وجود نداره، ولی من دنبال یه راهی هستم برای اینکه بتونم این رابطه رو بهتر بکنم. خودم خیلی سعی کردم ولی نتیجه منفی بیشتر ازش گرفتم.
آخه شدنی نیست عزیز. بیاد من فرض رو بر این بگیرم که حرفای شما درست و دقیقه. من به شما میگم نه شما دوتا به هم نمیرسید، مثل که شما بخواید یه مرد رو حامله کنید. نه نیست عزیز، برای که تیپ شما تیپ توصیفی هنری در حقیقت با یه ویژگی های به هر حال شناخته شده زنان است و تیپ ایشون یه مرد خشبین طلبکار ناراضی، یعنی حرفی که شما به من میزنید من نمیدونم ایشون چنین و بعدم وسواسی مجبور، آدمی که باید همه چیز در اختیار کنترل بگیره و برای او مسئله آزادگی وجود نداره. شما وقتی به من میگید با بچه‌ها مهربونه من قبول ندارم عزیز، مهربونی این که من بذارم دیگری کار بد و غلطشو بکنه، مهربونی اینه که من کاری رو بکنم که تو دوست داری. مهربونی در نیست من کاری بکنم که من دوست دارم، که خودخواهیه. بنابراین من، شما میفرمایید من هرگز یاد ندارم در تمام مدت زندگیم به بچه‌هام گفته باشم چی بخور چی نخور.
خیلی در رابطه ما این قضیه خیلی خیلی زیاد.
نه نه نرید اونجا. ببینید من که دارم همینو میگم. نه بیاد من شما شنوندگان رو هم روی هوا نگذاریم. خب تکلیف مشخصه. شما راهی برای این موضوع ندارید. به همین جهت است که حتی من به اشاره‌ای که اصلا دوست ندارم گفتم یه نوعی سوختن و ساختنه. برای که متفاوتی ازدواج شما اشتباه بود عزیز. شما دوتا مانند و شبیه هم نیستی. حتی به یه جهاتی عکس همید و اون عکس بوده که شما رو متوجه نکرده جلب و جذب کرد. بعد شما فرض کنید یه آدمی 18 سال تو اروپا است. خب شما از ایران را افتادید آمدید زنی کسی شدید که مثلا قبل از شما 18 سال تو اروپا بود و احتمالاً مدت کمی هم دیگر رو میشناختید و یا اگر هم مدت کمی نبوده به هر حال اون چیزی که هم اکنون هست رو در هم ندیدید. ولی الان گذشته عزیز، سن بچه هم سن بدیه، بنابراین شما ایشون اعتراض و انتقاد میکنه، باعث تأسفه و اینکه شما میدید پالوی کسی حرف میزنید ایشون رو به دلیل یک مقدار عاقلانه و واقع بینانه به حساب خودش موضوع نگاه کردن به این سمت میکشه، ولی بعد از این مدتی برمیگردن روی دستگاه اتوماتیکشون دیگه میشن همون چیزی که بوده. و اصولا تحمل آدمی که قر میزنه و نق میزنه و دائما به همه ایراد میگیره اصلا برای برخی غیر قابل تحمله. من اصلا تحملی همچی آدم هایی هیچ وقت تو زندگیم نداشتم. برای اینکه یک کمی آزادی و آزادگی لازمه و معمولا فرض برای اینه که در یه جایی مانند اروپا که شما زندگی میکنین وجود داره، ولی بسیار اینچنین نیستن. ولی جتن اگر موضوع و مسئله شما این عزیز، این وضعیت همچنان خواهد بود. شمایید که باید یه مقداری اگر باز چنینه خودتون تو اتاق عملی ببرید که شرط اصلیتون بیهستی و بیهستاسی، اعتراض و انتقادشون خب بکن. اونجا فقط مسئله است که مانع شما میشه، اونم خب به هر حال قید و بندی است که شما با ازدواجتون و با توجه به شرایطتون و آوردن دو تا بچه‌تون دارید عزیز. خیلی کاری نمیشه کرد. ایشون مگر اینکه یه نگاه دیگری داشته باشن، یه کسی بره موضوع استراب ایشون رو وسواس ایشون رو حل کنه. و الا من چه کنی میتونم؟ آدم وسواسی، آدمی که فرض کنید باید روزی 50 دفعه دست و صورتشو بشونه، شما بشمید همینجوری دست نشسته و صورت نشسته یا دور بر یا همینجوری بیان بشنن غذا بخورن یا با هم در ارتباط بشن، برش قابل قبول نیست عزیز. گفتم توصیف شما از همسرتون به من یه پیام میده که من با یه شخصیتی روبرو هستم که احتمالاً، باز تکرار میکنم شاید برای بار دهم، با گونه که شما میگید obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور. شخصیت شما یه ذره زمینه هیستریانیک نشون میده، شخصیت هیستریانیک personality disorder یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی. همیشه من عرض کردم بیشترین و همین بسیار سریع‌ترین و برخی از وقت پر شور و شور و شوق ترین ازدواج هم ازدواج من دو تاست، ولی بعد از 6 ماه جنگه. برای که همیشه هم گفتم شما مثل یه رودخونه که میخواید برید، ایشون مثل تخت سنگن که کوهن که ایستادن، شما خسته از رفتن به ایشون که میخورید نیستید، ایشون خسته از ایستادن به شما که میخورن چند تا تکون میخورن، ولی بعد از این مدت شما میخواید برید و اون میخواد بمونه. و اینقدر این مرسوبه، شما تو سی دی ای من نگاه کنین کاملا آوردم. شاید همیشه هم عرض کردم من اگر 25,000 نفر تو لس آنجلس دیدم، 15,000 تاش زندگی زن و شوی بوده، نصفش که برای جدایی و طلاق آمده از این هرچه بودن، نصفشون یه طرف که معمولا آقا بوده وسواسی مجبور، تو دنیای علم، تو دنیای کار، تو بیزینسش موفق، مرتب، منظم، دقیق، باید و نبایدی، بکن و نکنی، درست و غلطی، خوب و بدی، زشت و زیبایی، و یه کسی دیگه درست در مقابلش یه آدم احساسی هیجانی که با اونا داره زندگی میکنه. و به همین جهت است که باور کنید برخ از وقت من اگر یه روز 8 نفر رو میدیدم که اون زمانی که فقط کار تراپی میکردم میدیدم، اگر 8 تاش زندگی زمین رفت میدیدم 6 تاشون اینجوریه. مثلا باز گفتم حتی تو یاد داشتی که منشتم میکنم یکی دیگه، من که اینقدر این شایعه هست و معمولا تو آدمای تحصیل کردم بیشترینشه. این در ایرانم بود، برای که معمولا با یه فاصله سنی، این طرف استاد دانشگاه بودم، دختر 18 ساله زیبایی بود که دنبالش بودن، بنابراین این آقای 31 ساله 2 ساله استاد دانشگاه که درساشو خونده کاراشو کرده، مرتب و منظم و دقیق و وسواسی و همه اینا بود، برای زیبا کردن زندگیش و برای دادن شور و شوق و هیجانی به اون زندگیش میرفت سراغ خانومی که این بانوی عزیز یه دختر هیجانی نمایشی شاد هرکره بگو بخندیم و بنابراین این دوتای متفاوت به هم جلب و جذب میشده و اینقدر این کلاسیکه که اصلا شاید بشه گفت میان افراد تحصیل کرده بیشترینه و شما تو ایران فراوون میدید. اینجا هم من عرض کردم تو این محیطی که این همه افراد تحصیل کرده ی آگاه دانای توانا چه در زمینه شغل و کار چه در زمینه مالی و یا علمی هستند، معمولاً همچه همسرهای انتخاب میکنن و همچه همسرهایی هم به سمت اونا میرن برای که اونا هم به دنبال یه ثبات و قرار و اون کوهی هستن که میخوان بهش تکیه کنن، ولی بعدن اون کوه روشون خراب میشه. حداقل تو این نوع روابط معمولاً امیدی برای رابطه جنسی هست، ولی وقتی مال شما اونم نیست دیگه همه چی خالی شده عزیز. بنابراین کوشش شما و رفتار شما 5% 10% یا نگرانی ایشون برای زندگی و شما یه 5% 10% اوضاع رو عوض میکنه، ولی انتظار تغییرات کمی اساسی و بنیادی نمیتونید داشته باشید، برای که با واقعیت ها نمیخونه عزیز، برای که با اختلال شخصیتی روبرو هستیم.
من خیلی متشکرم از توضیحات شما، حداقل خیالم راحت شدش که میدونم الان کجا هستم و چی کار میتونم یا نمیتونم بکنم. ولی نمیدونم فرصتش رو داریم یا نه، میخواستم ببینم که چی کار میتونیم بکنیم. من از ایشون خواهش میکنم که این صحبت رو گوش بکنم که بچه های ما کمترین.
نه نه، وارد اون بحث نشید عزیزم، اون مسئله نیست. این درست بسی که شما برگردید بگید ما این مقدار غذای سمی و بچه ها میدیم چیکار بکنیم که اینا خیلی مریض نمیشن. نه، مشکل در خصوص بچه ها بسته به اینکه شما و ایشون چه میکنید که خیلی هم نمیشه پیش بینیش کرد، معلوم نیست به کدام سمت و سو میرن، چون بچه ها در مقابل شما دوتا یه ترکیبی رو ممکنه پیدا کنن که حالا بیشتر متوجه شما یا ایشون باشن، بعد پسر یا دخترشون و بقیه موضوع مطرح. بچه ها رو مطرح نکنید، دنبال اون رو نگرید چون اون جدیتره. این درست بسید که من به شما بگم ما نمیتونیم توافق کنیم سر یه موضوع کم اهمیتی، بعد شما موضوع پر اهمیت تری رو جلو بیاندازید. نه، شما امید من این است که حداقل ایشون در ارتباط با بچه‌ها یه مقدار واقع بینانه برخورد کنن، ولی وقتی به من میفرمایید که میرن رستوران به بچه‌ها آزادی خوردن غذا رو نمیدن در حالی که شما غذای تو خونه رو به هر حال کنترل شده بهشون میدید، اون دیگه خب نشون دهنده بیش از حد دخالته دیگه. نه شما تنها راهتون رفتن پلو دکتر، ولی به تدریج از هم دورتر میشید و خطر این که فاصلتون شکننده باشه است. متاسفم اینم میگم، این کمی نگران کننده است، شما رو میتونه به تنفر از خودتون و ایشون برسه و اون وقت خطرناک میشه. به جهت این که این نوع خشم فرو خورده میتونه کار دستون بده. موضوع جدیست از شما نگاه کنید به سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، من فکر کنم اونجا مطرح میکنم که این ماجرا انتخابا رو باید مواظب بود و از نظر من با توضیح شناختی از شما پیدا کردم چیزیست که هست، ولی یکمی بیشتر بدونید. هم لطف کنید هر دوی شما تیپ شخصیت سالم و نرمال ولی شخصیت در حقیقت ناسالم رو که وسواسی مجبور ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر یا هیستریانیک پرسونال دیسوردر هر دوتا رو یه نگاهی بهش بکنید یا بشنویدش و ضمناً توی گفتگوهای در این زمینه ببینید چیکار میتونید بکنید. امید من این است که ایشون بدونن، اینو جدی میگم، که این راهی که ایشون میرن بچه ها به دبیرستان برسن شما خیلی زندگی زناشویی نخواهید داشت، یعنی اینا درسشون برسن به 18 و برن شما هم یه جوری از همینقدر فاصله میگیرید که دیگه صدای هم رو هم نمیشه. به هر حال امیدوارم چه این نباشه. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
یک دنیا
تشکر. خواهش
میکنم. خدا نگهدار.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آن یکی است که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه کالیفرنیا قضاوت میکنند. نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99-818-9. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان، آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان هم فرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام هستید آقای دکتر.
بله خواهش کنم، بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم اول ازتون. من پارسال هم با شما تماس گرفتم و سوالمو پرسیدم. من خودم 35 سالمه و همسرم 38 سالشونه. دو سال و نیمه که کانادا هستم و همسرم یک ساله که اومدن، یعنی بعد از اینکه من یه خورده اینجا جا افتادم اومدن. ما قبلش هم الان 8 ساله که ازدواج کردیم، قبلش هم خیلی زندگی خوبی نداشتیم. ایشون OCPD هستن و این خانم قبل از من که صحبت میکردن، یعنی همه اونا رو ما داریم دیگه، خودتون میدونید که چه مشکلاتی ما ممکنه داشته باشیم. بعد تا اینکه بعد از اینکه من اومدم اینجا پیش خواهرم موندم تا یه ذره جا بیفتم، و چون ایشون به خاطر خصوصیاتی که دارن نمیتونستن کارشون رو ول کنن و بعد از من ایشون اومدن. دقیقا پارسال همین موقع ها یاد مخواهم چند ماه قبلش بود که با شما تماس گرفتم، چون من رفتم ایران و دیدم، متوجه شدم که ایشون با یه خانمی در ارتباط بودن تو این مدتی که من نبودم. ما بچه دار نمیشیم، من مشکل دارم، نمیتونم بچه دارشم. و خب باش صحبت کردم، گفتم ما که آینده ای نداریم، یعنی چون مطرح کرد بحث بچه رو، گفتم که خب ما که آینده ای نداریم، بیا تمومش کنیم. تا هم که با یکی ارتباط داشتی و قسم خورد و گریه کرد و التماس کرد که دکتر میرم، و البته یه ذره هم همش فیلم بود بخاطر این که یه جلسه میرفت بعد من دوباره 3-4 هفته بعد باش پیگیری میکردم، دوباره یه جلسه دیگه میرفت، یعنی خیلی پیگیر نبود این دکتر رفتنش برای حل هم مشکل خودش. اما من خودم همواره با یه دکتر در تماس بودم، با یه روان پزشک که مشاوره هم میدادن، از اینجا اسکایپ میکردم. حالا بعدن که اومدن اینجا که قول دادن که همه چی درست بشه، میشنوید منو؟
بله میشنوام عزیز.
بعد از اینکه قول دادن که همه چی درست بشه و اینا، یه 4-5 ماهی خوب بودن اینجا، تقریبا یه ذره رابطه‌مون بهتر بود که من متوجه شدم که دوباره با اون خانم ارتباط دارم، یعنی توی موبایلشون دیدم. خب دیگه این دفعه گفتم که باید از خونه بری، و که بازم با خواهش و تمنا و پدرشون واسطه شدن و دوباره برگشتن با هم زندگی کردیم. اما من دیگه رسما اعتمادم از دست رفته، اصلا خوشحال نیستم و نمیخوام آب خودمو گول بزنم. ایشون الان 1 سال و چند ماهه که اینجا هستن، کارم پیدا نکردن، خیلی منفی و ناراحتن از اینجا. همش من هر روز که از سر کار میرم خونه باید یک ساعتی دلداری بدم و بگم درست میشه، خوب میشه، خب این کارو بکن، خب اون کارو بکن، هیچ رو هم قبول نمیکنه. حرفای منم قبول ندارن، حرفای هیچ کس هم قبول.
حالا یه سوال ازتون دارم، ایشون چرا میخوان تو زندگی با شما بمونن؟ فایده این زندگی برایش ایشون چی از با شما بوده؟
به من میگه من دوستت دارم.
یعنی چی؟
نمیتونم ولت کنم، خیلی دوستت دارم. باور کنید من بارها ازش پرسیدم این مسئله رو.
خب ایشون چقدرش من صاحب فرزند بشه؟
تنها باری که حرف فرزند رو زد همون پارسال بود که من میدونم با این خانم در ارتباط بودن، چون بالاخره من اینجا حس میکردم از تلفن جواب ندادنش رو اینا میفهمیدم. تنها بارش این بود که گفت خب فکر کن ما همه چی مونم درست شد، بچه دار که نمیشیم. خب من گفتم این که چیز جدیدی نیست، ما از اول اینو میدونستیم، چون ما توی همون ماه اول ازدواجمون متوجه شدیم که بچه دار نمیشیم.
یعنی به دلیل شما به دلیل مشکلی که شما دارید، درسته؟
بله.
حالا یه سوالی دارم از اون دختر خانم چند سال اون دختر خانم
فکر میکنم شاید یه سال دو سال از من کوچیکتر.
ازدواج که نکردن تو زندگی زناشویی که نیستن؟
نه.
همسر شما هم که میگه دلش میخواد برگرده ایران، نه؟
الان داره برمیگرده، ولی میگه من فقط برای 6 ماه میرم، چون خسته شدم از بس که تو خونه بودم، میرم اونجا یه ذره کار کنم، یکم دیگه پول در بیارم، اما حتما میخوام برگردم. بخاطر اینکه ما جنین فریز کردیم، یعنی اون موقع خب من میتونستم این کارو بکنم، بعدش میام بچه‌ها رو بذاریم، بچه‌های خودمون رو، یعنی رحم اجاره کنیم و از این حرفا، بیا این کارو بکنیم. من خودم آداپشن خیلی دوست دارم، خیلی دوست داشتم که بچه آداپت کنم، ولی هرگز قبول نمی‌کنه، میگه بچه باید خونه من باشه و از این حرفا.
خب من نمی‌فهمم شما رو. تنها چیزی که تا به حال من شما از شما شنیدم که مثبت ولی واقعا به نظر من نیست، این که ایشون میگه من تو رو خیلی دوست خوب داشته باشم. شما ایشون رو دوست داری؟
فکر کنم دارم که خودم متوجه نمیشم.
آخه عزیزم نه خب انگرفتاری من با شماست. شما من میگی سه تا چیز خوبی که در ایشون هست که ایشون رو دوست داری چیه؟
یه چیز خوب هست، من چون خیلی به این مسئله فکر کردم، من خیلی ایشون رو قبول دارم، نظراتشون رو، کلن نگرششون رو به زندگی خیلی قبول دارم، همونطور که از بیرون به نظر میاد آدم، یعنی خیلی منطقی هستن. اینو دوست دارم که خیلی میفهمن.
هیچ کسی به خاطر این هیچ کسی قرار نیست به خاطر این کسی با کسی ازدواج کنه.
درسته.
شما اگر اینجوریه با کتاب فیزیک و ریاضی ازدواج کنید. نه عزیزم، آخه این شد استدلال. شما مسئله دارید و شما ترس دارید از این جدایی، بلکه احتیاط میکنید که تنها میمونید. به همجاست که تن به یه ازدواج این چنین دارید عزیز، برای که اونچه که شما توصیف میکنید در این ازدواج بچه نخواهد بود. شما ایشون رو به نظر من این گونه که خودتون میگید معنایی نداره دوست داشتنتون، ایشون با یه خانم دیگه در ارتباطه، ایشون از اینجا ناراضیه، ایشون به دلیل خستگی از بیکاری در کانادا یا امریکا، نمیدونم کجایی یا اروپا، از کانادا میخوان برن ایران که از خستگی بیرون بیان بس از طریق کار. با توجه به اون رابطه‌ای که وجود داره و شما باش راحتی، مثلا فکر کنم دو تا آدم
من راحت نیستم، قطع کردن اون رابطه رو، من اصلا راحت نمیدونم.
از کجا مطمئنی؟
الان دیگه میدونم قطع کردن.
از کجا دوباره وصل نشه؟
آقا این یکی از مسائلی من که داره میره ایران همینه. من بهش میگم، میگه نه من قول دادم دیگه نمیشه. منم گفتم تو دفعه پیش هم قول داده بودی، ولی دوباره
قول اینجا چه جایی داره؟
همین، من میخوام که واقعا خودم رو گول نزنم. مثلا تو باهاتون تماس گرفتم همین شکا رو داشتم، خب و شما دقیقا به من گفتید که تو چاره ای نداری، بچه دار نمیشی، فکر نکن، بیرون هم خبری نیست برات، صبر کن، بیا شوهره ببین چی میشه، ببین خوبیم یا بدیم. بعد الان اومد، یک سال گذشته، همچنان ما همونطوری، هیچ فرقی نکرده، تازه حالا دوتا خیانت هم در اومده از توش.
خواخه ببینی عزیز، شما اون زمان من که یادم نیست میفرمایید، من فکر کنم گفتگوی من و شما نتیجه درستی داشت که صبر کن بذار بیاد ببین حالا با کی این دفعه طرفی. ولی شما دارید به من یه چیزهایی میگید که ایشون ناراضی است از اونجا، بعد به بهانه، اصلا دلیل نیست عزیز، من به بهانه اینکه اینجا خسته شدم از بیکاری میخوام برم، از اون کانادا ناراحتم، ارتباطشون با ایشون مشخص شده، شما هنوز میخواید به خودتون بگید به نظر میرسه که همه چیز خوبه. اوکی،
من بهانه دارم میکنم کنم. نه من دقیقا نگذارم که شما بهم بگین اگه
من از نظر من به عنوان روی به قول معروف کاغذ حتما شما دارید خودفریبی میکنید. علت چم خودفریبی نیست، علتش هست که این پلن احتمال بهتری یا کمتر بدیست، برای که شما نسبت به خودتون و این که میخواید چه بکنید گیر افتاده. حتی ماجرای جنین رو و یا ادابتیشن اینها اصلا ارتباط موضوع شما نیست، از موضوع شما رابطه با یه همچی آدمی است که میخواید 50 سال با هم زندگی کنید، راجع به اون چی فکر میکنید و ایشون همینه. و بعد هم این که من دوستش دارم تو آدم واقعی و عقلی و منطقی، ایشون آدم واقعی و منطقی، عقلی و منطقی، اون رابطه رو برقرار کرده، بعد شما بهش ورد نشسته و شما گریه کرده، من نمیفهم شما چی میگی. بعدم برمیگره بی دلیل میگه من تو رو دوست دارم، و بعد در حالی که تو رو دوست دارم با کسی
دیگه.
ایشون استدلال قربونتون، این کدوم عقل و منطقه؟ هر مردی که کنار ارزنی بود چون دوست داره اونجا و الا اونجا نبودم. خب عزیزم این چه استدلالی؟ فرض رو بیاد بر این بگیریم که بمیدارم چنین نباشه، ایشون با اون خانم رابطه داشته یا داره یا خواهد داشت، بعد استدلالش باشه من اومدم کانادا پس ببین که من تو را دوست دارم، من مات میمونم، این یه چه ارتباطی با هم دارم. شما دو تا در مرحله هستید، ایشون یه دلیلی براش وجود داره داشتن شما و بودن با شما که چه هست نمیدون. آیا ماجرای کانادای شما به شما مربوطه یا به ایشون؟ کی دیگری رو در نگه داشتن کانادا میکشه؟ شما؟
من مین اپلیکنت بودم و بله و نه، ایشون دیگه خب کارت اقامتش رو گرفتن، اما خب الان من هزینه میکنم، به واسطه من میتونن اینجا بمونن، پاسپورت بگیرن. خب و من اینو تو مسیجای مامانشون یه بار دیدم راستش.
چی؟
که یعنی که برای مامانش نوشته بود که مشکل داریم و مثلا میگه خونه برو اینا، دیدم که مامانش نوشته موضوع اقامت تو که سر جاشه، یعنی این خیلی مهم بود براشون. بعدش هم که صبر کن ما، یعنی همش
بنابراین شما کار ایشون رو برای اینکه اقامت داشته باشن درست کنید، چون اون کار درستی نیست، یعنی اون یه نوع به هر حال
نه کارت اقامتشون دارن، فقط باید بمونن سالش پشت که پاسپورت بگیرن.
نه متوجه هستم، میخوام بگم اینکه شده بنابراین، ولی به نظر من رابطه ای نیست عزیز. حال رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
تعطیله.
شما حالتون خوبه؟
نه
آخه قربونت،
آخه
نه رابطه جنسی هست، نه بچه هست، زن دیگه در کاره، ایشون بیکاره، ایشون نق میزنه و خود دوست نداره کانادا رو، ایشون میخواد بره برای استراحت از فشاری که در
نه میگه کانادا رو دوست دارم، خیلی هم دوست دارم، اما خب کار نتونست پیدا کنه، به قول خودش هم خیلی دنبال کار گشت، اما هرگز اون چیزایی که من گفتم و گوش ندادن، هرچی من بهشون راه معرفی کردم این کارو بکن اون کارو بکن، هیچ چیزو قبول نکردن، تلاش یعنی چیزی من نکردم.
شما میشه برید جلو آینه رو پیشونی تو ننوشته لطفاً مثل من مرا فریب دهید؟ عزیز این حرف کجاش با هم میخونه؟ یک کسی اومده دنبال کار میگرده، یک کسی بهش توصیه چیزایی میکنه بر مبنای نظر او حرکت نکنه، بعد بگه من کار پیدا نکردم. واو. و شما هنوز فکر کنید شما دلیل علاقه شما تنها دلیل علاقه شما معقول و منطقی بودن ایشونه؟ حالتون خوبه شما؟ به خدا تلفنتون قطع شد، تلفنم به نظر من به امان رسید، گرچه شما از کانادا بودید. ای قطعم کردید خوشحالم برای این که برای من حرفامو زدم، ولی دنیای عجیبی شد، اشکالی هم نداره. اوکی، من چون دو سه دقیقه فرصتی هست فقط یه اشاره بکنم. یک، ما به دلیل سفر 5 شب و 5 روزه‌ای که داریم، من روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 و 7 تا 10. از سفر که برمیگردیم در منطقه نیویورک و نیوجرسی، من روز 5 شنبه 8 سپتامبر در نیویورک 2 کنفرانس دارم، جمعه و شنبه نهم و دهم سپتامبر در هیوستن 4 کنفرانس خواهم داشت، احتمالاً یک شنبه 11 در دنور کلرادو 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید. ضمناً شماره تلفن 701-801-0801 رو به دوستانتون معرفی کنید که به دلیلی مخصوصا در منطقه لس آنجلس رادیو همراه رو نمیتونن بشن، از طریق این تلفن در خانه، در اتومبیل میتونن رادیو همراه رو از طریق رادیوی اتومبیلشون بشنوند. 701-801-0801 و همطور که اومده اگر به 5 نفر رادیو همراه رو معرفی کنید، فقط لطف کنید از طریق تلفن یا ایمیل یا فیسبوک نام و شماره تلفنتون بگذارید. در روز جمعه دوم سپتامبر به 100 نفر از عزیزانی که یه چنین کاری رو کردن معادل 60 دلار سی دی یا دی وی دی به انتخاب خودتون که چه می‌خواید از مرکز بهزیستی برلیز تقدیم حضورتون میشه. به هر حال سپاسگزارم. خوشبختانه قسمت بعدی برنامه من آقای انجلا طالبی دارن درباره موضوعی مالی، سهام، سرمایه گذاری، مطالب فوق‌العاده آموزنده‌ای دارن و خوشحالم از اینکه ما چون پروفسور آواز نداریم عزیزانی هستن که یک 16 دقیقه رو در برنامه من یا برنامه‌های دیگه می‌گیرن و فرصتی که در این مدت کوتاه حرفشون رو بزنن و شما رو کمک و راهنمایی کنن، در این حالم یک ساعت خسته کننده درباره موضوعی که کمتر ممکنه توجه رو جلب کنه یا به هر حال کمتر برنامه سازیست که از عهده چنین کاری بر بیاد انجام دادم. به همینجاست که خوشحالم که رادیو همراه از آغاز فقط برنامه های 4 دقیقه، 8 دقیقه و 16 دقیقه رو در اختیار دوستان میذاره و هرگز خودشو درگیر پروفشنال آورز یه ساعته اونم چند ساعت برخی از وقت پشت سر هم نگذاشته که برای رادیو خوب است و درآمدش و برای ایبسا خود اون فرد، اما شنوندگان ازش بهره نمیگیره. برات اجازه بدید که بعد از چند پیام به صحبت آقای انجلا طالبی گوش کنیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتال، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحاد لا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاب کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004. اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند. هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با عرض درود و صبح بخیر به شما عزیزان، آنجلو طالبی هستم، Certified Financial Planner، و برنامه روی خط پول رو تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم مورد قبولتون باشه. از طریق رادیو همراه امروز 12 آگوست 2016 و بازار آرام، quiet day، بازار روز آرامی هست. بازار منتظر خبر آمار خرده فروشان یا ریتیل سلز بود. ریتیل سلز یک محکیه که نشون دهنده ای که مردم دارن خرج میکنن، یعنی کانسومر سپندینگ وجود داره یا درخواه رشده، و این نشون داد این فلات بود، تغییری نکرده بود. خیلی جالبه که تغییری نکرده، ولی اگه توش آدو سلز رو برداریم بیاریم بیرون ضعیف شده بود. بنابراین به نظر میاد که 6 ماه دوم سال این بازار فکر میکنه که خرید توسط مردم یک مقدار ضعیف‌تر خواهد شد، چون یک عنصر بزرگ این کانسومر سلز مطمئنن ریتیل سلز مطمئنن ماشینه. بعد یه نکته دیگه هم بود که میسیز اومد وقتی خبرش آورد بیرون 100 تا مغازه رو بست، سهامش رفت بالا، ولی به خاطر کانترکشن نایس پنچن، نه به خاطر اینکه روش کردن، به خاطر اینکه مغازه‌هاشون تعدادشون آب رفت. یعنی وقتی که شما کمپانی درآمدش خوبه، رشدش زیاده، میره بالا، فرق میکنه تو کمپانی قیمتش میره بالا به خاطر اینکه مغازه رو بستن. بعضی این نکته بود. بعد ما پی پی آی امروز داشتیم، پرودوسر پرایس ایندکس، شاخص تورمی در حد تولید کننده، و این قرار بود که 0.4% بیاد پایین، 0.1% رفت بالا. بنابراین ما دو تا خبر داشتیم، یکی ریتیل سیلز یا فروش خرده فروشان، آمار خرده فروشان که قرار بود 0.4% بره بالا، تغییری نکرد. بعد پرودوسر پرایس ایندکس شاخص تورمی قرار بود 0.4% بیاد پایین و 0.1% رفت بالا. بعد جد این دو خبر یه مقدار نامید کننده بود. بازار اول صبح مسطح و فلت باز شد، ولی در حال حاضر مقدار پایینه. این بازار یه مقدار خسته هم شده، به پوینت و اگزاستشن هم رسیده، خسته شده از اینکه جهت به اون صورت نداره. راجع به بهره‌ها مطمئن نیست، راجع به این درآمد کمپانی‌ها مطمئن نیست. اگه شما بازار رو نگاه کنید، البته من تجزیه تحلیل خودم اون براتون میگم، شما حتما با ادوایزرهای خودتون هم صحبت کنید اگر کسی هست که میخوام باهاش صحبت کنید. این معمولا اکتبر ها، ماه اکتبر ماه زیاد قوی نیست. شما اگه نگاه کنید بلک مانده یا بلک توزده، اینایی که اتفاق افتاده در ماه اکتبر اتفاق افتاده، معمولا راست شنبه یا دو شنبه و سه شنبه اتفاق افتاده. برای همین یه دیگه دو نکته هم هست. یکی این دت، این نشنال دت، این بدهکاری آمریکاست که خودشو ممکنه بیشتر نشون بده در آخر سال، اکتبر و نوامبر دسامبر، سه ماهه آخر سال خودشو اونجا نشون بده. بعد یکی دو نکته ریاضی هم هست. یه آقایی هست اسمش نسیم طالب، نسیم طالب یه ریاضیدان پروفسور ماتماتیکسه و یه تئوری داره بهش میگن بلک سوان. بلک سوان یعنی چیزی که نمیشه اونو اندازه‌گیری کرد. یعنی وقتی شما یه ریسک رو نمیتونید میجرش کنید، اندازه‌گیری کنید، بهش میگن بلک سوان. مثل 9/11 شما رایی نیست که بخواید کلکولیت کنید که اتفاق 9/11 مثلا چگونه میشد. چون و بلک سوان هم دلیلش رو برای این گفتن. تا قرن 17 مردم فکر میکردن که تمام قوها، پرنده قو، اینا سفید هستن. یه مزار با مثال میگه all swans are white. بعد تو استرالیا چند تا بلک پیدا کردن و فهمیدن که بعضی وقتا چیزی هستش که شما نمیتونید اندازه گیری کنید. این یکی اینه که این بلک سوان دوباره یعنی چیزی که نمیشه پیش بینی کرد دوباره میتونه اتفاق بیفته. من البته نایده بارم با عنوان مثال گفتم، مثل 2008 که مثلا بهره‌های پایین چگونه باعث شد که بازار 40% بیاد پایین. این بازار بسیار حرکت کرده در ماه اکتبر. یه مقدار مواظب باشین، یه مقدار کم اکانتتون رو اگرسیو نباشین. حالا اگه بخواد خوب باشه اکتوبر مقدار دیفنسیو دفاعی کار کنید. بعدش خواستین اگه بازار خوب بود تواره میتونین برگردین، یا مخصوصا تو بازنشستگیاتون. من خواستم اقلا از این برنامه که شما گوش میدین یه نظری من بدم. یکی دیگه هم هست بهش میگن الیوت ریپ تیوری. الیوت ریپ تیوری یه شخصی بوده قرن 19 اسمش بوده الیوت. اون یه 4-5 موج هست که 3 تاش بر اساس ایمپالس، یعنی بر اساس اینکه مردم خرید میکنن، دلیلی به اون صورت ندارن. و اونم به نظر میاد که ما اون پالس آخر رسیدیم. چون وقت الان خیلی هستن میرن تو بازار، اولا که ممکن دیر دارن میرن و به جز اون دلیلی که دقیقا چرا دارن میرن تو بازار معلوم نیست. بجد شما مطمئنن مواظب به این حساب اکانتتون باشین اگه زیاد تو بازار هستین. من بعضی ها میام اکانتشون میدم باور نمیشه 70-80% از پورتفولیو 401kشون توی بازار سهام و خیلی هم اگرسیوه. چون برای هر دلاری که شما میبازین 2.20 دلار باید ببرین که از نظر خوشحالی و بدحالی مساوی باشین. این شما یه دلار ببازین بعد یه دلار ببرین، هنوز بیشتر غمش هست تا لذتش. ولی شما یه دلار ببازین ولی بعدش 2.20 دلار ببرین، اینجا مساوی هستین. ولی 4 دلار ببرین خیلی خوشحال‌ترین، چون دردی که از باختن میاد بیشتر از خوشحالی که از استفاده میاد. در حال حاضر داو جونز 64 واحد پایین 18549، نزدک 7 واحد پایین 5221، S&P 500 5 واحد پایین 2180، طلا 7.70 دلار پایین 1342، نفت 84 سنت بالا 44.33. اگه متوجه شده باشی نفت بین 42 دلار و 45 دلار یه محدوده داره برای خودش درست میکنه. بهره‌های 10 ساله دقیقا 0.5%. ما امروز میبینیم که قیمت باند ها بالاست. وقتی بازار حالش اینطوری میشه مردم میرن باند میخرن. یورو 1.1106 دلار. شاخص ترس که امروز 3% پایین بود، امروز 0.5% بالاست. ترانسپورتیشن یا شاخص ترابری 46 واحد پایین. دقیقاً هم بذارش صد سلوه نقره 19.73 رب زیر 20 دلار دوباره 28 سنت چندین بار بالا و پایین 20 دلار میره. بهرهای 5 ساله 1%، بهرهای 10 ساله 1.5%، بهرهای 30 ساله 2.23%. ما میبینیم که بریتیش پاوند رفت زیر 1.30 دلار، تقریبا 40 سال این اتفاق نیفتاده. 1.29 دلار، الان بعد دلار کانادا، بعد دلار آمریکا، بعد دلار کانادا هم 1.29 دلار، یعنی بریتیش پاوند 1.29 دلار، بعد دلار ما هم بعد کانادا 1.29 دلار. البته کوینسیدنسیه، حسن تصادفه. بعد شاخص دلار 95.65، این شاخص بله 16 واحد پول دنیاست. و این هم خلاصی از بازار امروز هست که خدمتتون عرض کردم. اگر ما وقت زیادی نداریم، ولی اگر شما رو اینجا رو دارین، یک سوال دارین میتونین زنگ بزنید. من 6 دقیقه دیگه وقت دارم. یه سوالتون کوتاه است و براتون خیلی مهمه، میتونین زنگ بزنید یا به دفتر ما 310-205-9000 میتونین زنگ بزنید. 310-205-9000. من امروز یه تکنیکی هم میخوام براتون بگم راجع به طراحی درآمد. طراحی درآمد اینی که وقتی شما درآمد میخواین بگیرین چگونه طراحی میشه. مثلا تو فرضاً سوشال سکیوریتی به شما میگه اگه خودت میخوای اینقدر میگیری، با خانمتون اینقدر میگیرین، این سال اینقدر میگیرین، سال نتون قد شد اینقدر میگیرین. حالا طراحی شما برای خودتون میکنید خارج از سوشال سکیوریتی خیلی سافستیکیتد و خیلی اگزاتیک تره، خیلی کارا میتونید بکنید که با اون قبلا نمیتونید، با سوشال سکیوریتی نمیتونید بکنید. یه نکته مهم این هستش که سوشال سکیوریتی معمولا رشد درآمدیشو اگه نگاه کنید بین 0.1% تا 0.5%. مثلا نگاه کنید 2000 دلار ممکن میشه 2002 دلار یا 2005 دلار درآمد خیلی آهسته میره بالا. حالا اکانت هایی هستش یا اکانتی هستش ببخشید که شما وقتی اینو میگیرین، اگر فرضاً اکانت شما 3% بره بالا، 50% بونوس میگه به درآمد شما انقدر میره بالا. یعنی 3 اگه بگیرین درصد، درآمد این 4.5% میره بالا. اگه 4% بهره بگیرین، درآمدتون 6% میره بالا. اگه 1% درآمد بگیرین، درآمدتون 1.5% میره بالا. و اگه هم بازار مثلا 20% بیاد پایین، اکانت شما پایین نمیاد، درآمدتون هم پایین نمیاد. حداقل مثل سال قبلش میمونه. چیزی که چون زیرو ایز هیرو، چون زمانی که بازار صعود بکنه یا بیاد پایین، حال صعود نمیگم، اگه مثلا 15% بیاد پایین، شما خیلی حسابتون پایین نیاد و درآمدتون هم پایین نیاد. بعد این حساب سویچ آن و آف داره، یعنی میتونید پریسشو اون سویچشو خاموش و روشن کنید. یعنی شما میگید به محض اینکه وارد شدید میگید اینکام ناو، الان درآمد میخوام، یا اینکام لیتر، یا بعدن درآمد میخوام. شما میتونید بگید من مثلا 3 سال درآمد نمیخوام، بعد از 3 سال درآمد میخوام. اگر آیرا دارین میتونید بگید تا 70 و نیم سالگی نمیخوام، بعد از 70 و نیم سالگی من درآمد میخوام. ولی شما نمودار کامپیوتر اینا رو نگاه کنید که بر اساس مثلا 30 سال قبل وجود اومده و اینا هم المنت اف سورپرایزی درش نیست، این عنصر تعجبی درش نیست، دقیقاً چیزی که میگیرین خیلی نزدیک به چیزی که خواهید گرفت. و خوبی اینه که شما میتونید درآمدتون رو طوری تنظیم کنید بر اساس اون نوع زندگانی که دارین یا زمانی که اون درآمد رو لازم دارین. یا میتونید برای فرزندتون بگیرین که وقتی اونا به سن بازنشستگی شدن درآمد عالی برای خودشون داشته باشن. این نوع بهش میگن increasing income، یا این حساب هایی که درآمدشون رشد میکنه. حساب های جالبی هستن، اگه به دفتر ما زنگ بزنید من براتون اونو نشون میدم. 310-259-310-205-9000. یکی دیگه هم اگه شما میخواین یک پورتفولیو سهام دارید، البته اینا مینیمومش بالاست، با حافظ زنگ بزنید. من شخصا سهامتون براتون میتونم منیج بکنم. بعد شما هر جایی که هستی میتونید حسابتون نگه دارین، فقط یه فی به ما میپردازین به عنوان registered investment advisor. فی میپردازیم و فی هم بین 1/4% تا 0.5% هر سه ماهه. ولی اگر نخواستین همیشه میتونین حسابتون هر سه ماه به سه ماه تصمیم بگیریم بمونین یا بریم. ولی ما کسی نداشتیم بره. ولی برجت این خوبیش اینه که شما اگه پورتفولیو دارین تو فیدلیتیه تو چارلز شوابه میتونین نگهش دارین اونجا، یا میتونین حسابی که من میگم براتون اینجا باز کنید، یا اگه هم جایی هستی میخواییم بمونید. من فقط میخوام بگم تناقض منافع وجود نداره، من براتون منیجش میکنم. اگه سهام دارین، چون بعضی من گفتن شما دیگه سهام انجام نمیدیم، البته دوستانی که بنده رو میشناسن به عنوان استاتستیشن یا رشتم آمار بوده، من بازار سهام رو خیلی تجزیه تحلیلش دوست دارم و همینم هم برای عموم مردم میگم مواظب باشه که این حساباتون رو اگه تو لایف اینشورنستون بازار سهامه، تو پنشنتون بازار سهامه، تو حساب بچهاتون بازار سهامه، این اکتوبر مواظبش باشین که یه مقدار دفاعی تر بازی کنید، چون این بازار بسیار رشد کرده و بابل یا حباب در 5-6 قسمت مختلف بازار وجود داره. دوستان عزیز، من امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشین. یک بار دیگه داو جونز 64 واحد پایین 16549. برای اطلاعات بیشتر حتما میتونید به دفتر ما 310-205-9000 زنگ بزنید. آفیس ما در بیورلی هیلز و شرمن اولز هست. بنده اونشکانی هم بعضی وقتا میام، بعضی شرمن اولز خودم هستم، 14-724 روبروی سی وی اس. خواهش میکنم زنگ بزنید، اپایمن بذارید، پورتفولیوتون رو بیارین. چارجی نمیشین، کانسالتیشن اولیش فریه، مجانیه. میتونین بیارین حساباتون رو بیارین و من خالصانه و صادقانه بهتون میگم چه کارهایی به نظر من بکنید. من باهاتون آخر هفته خوبی آرزو میکنم. خوب و موفق و خوشحال باشید. قربان شما. بابا.
KSWB FM HD3 Los Angeles. این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند